رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 29 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. اعتراضگران جانبدار روسیه به بنای ولایتی لوهانسک حمله بردند. وزیر دفاع روسیه به وزیر دفاع آمریکا اطمینان داد که روسیه به اوکراین تجاوز نخواهد کرد و شهبال میرزایف از فرودگاه دمدید و به بیمارستان به نام ویشنیوسکی انتقال داده شد. تفصیل خبرها. بنا به گزارش های رسیده از شهر لوهانسک واقع در شرقی اوکراین، یک گروه 3000 نفری جدای خواهان جانبدار روسیه در نزد بنای ولایتی رهپیمایی انجام دادند و بعضی از شرکت کنندگان رهپیمایی به داخل بنا حمله بردند. خبرنگاران گزارش دادند که 29 اپریل تقریبا 20 نفر جوانان پاره های آهن در دست شیشه تیرزه ها را شکسته وارد بنا از جمله وارد دفتر رئیس ولایت شده اند. همزمان گروه های دیگر در بیرون بنا منتظر ماندند تا جوانان آنها را نیز به داخل بنا اجازه دهند. بنا را پلیس پاسبانی نمی کرد. 3 هفته پیش شورشیان جانبدار روسیه در این شهر بنای خدمات امنیت ملی محلی را به تصرف خود درآورده بودند. اتحادیه اروپا نام 15 نفر دیگر را اعلان کرد که برای نقششان در بحران اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند. در این فهرست نام ژنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه، ژنرال ایگور سرگون که از وی رئیس خدمات کشف ارتش یا گرو نام میبرند دیده می شود. در این باره تفصیلات را در ادامه برنامه پخش می کنیم. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه با چک هگل وزیر دفاع آمریکا اطمینان داد که روسیه به اوکراین تجاوز نخواهد کرد. این دو وزیر 28 اپریل در این باره تلفنی صحبت کردند. وزارت دفاع روسیه از قبل شویگو گفته است که نیروهای کشورش بعد از انجام مشق‌های نظامی از مرز اوکراین برگشتند و حالا در محل اقامت خود قرار دارند. با گفته این منبع روسیه بعد از آن چنین تصمیم گرفته است که مقامات اوکراین اعلام کردند که نیروهای نظامی را بر ضد اهالی بی‌سلاح سفربر نخواهند کرد. انتظار می رود که در مذاکرات ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکا رئیسان جمهوری روسیه و بلاروس بحران اوکراین بررسی شود. این مذاکرات در حاشیه ملاقات شورای عالی اقتصادی اوراسیا در مینسک به نقشه گرفته شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان سلسله بازدیدهای خود از 4 کشوری آسیا با نشانه حمایت آمریکا از کشورهای همپیمان خود در آسیا با نیروهای آمریکا و فیلیپین ملاقات کرد. وی در قلعه بونیفاچو در نزدیکی مانیلا با سربازان گفت تحکیم پیمان ما بخشی از دورنمای وسیع برای کشورهای ساحلی اقیانوس آرام است. 28 اپریل واشنگتن و مانیلا قرارداد نو دفاعی امضا کردند. این قرارداد دستکم برای 10 سال آینده به نیروهای آمریکا امکان می‌دهد تا به پایگاه‌های نیروهای فیلیپین دسترسی بیشتر داشته باشند. سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که شهبال میرزایف سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را از فرودگاه دمدید و مسکو با ماشین یاری تجلی برای ادامه تبابت به بیمارستان به نام ویشنیوسکی وزارت دفاع روسیه انتقال دادند. شهبال میرزایف ماه مرد در قسم نظامی واقع در ناحیه رودکی در تاجیکستان بر اثر بدرفتاری هم خدمتانش معیوب شد. از بس که مقامات تاجیکستان تبابت او را بر عهده نگرفتند، برای کمک به این سرباز یک حساب بانکی باز شده است. شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید تشدید تحریم‌های کشورهای غرب بر ضد مسکو بعد از بحران اوکراین برای گازپروم و نرخ سهمیه‌های آن میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. ماهیمه در شهر دوشنبه هیئت های کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی مسئله عکس العمل با تروریسم را بررسی می کنند. در این باره دفتر مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا خبر داده است. ژیل ده کرشف، هماهنگساز اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم، روزهای 24 و 25 اپریل یکجا با نمایندگان خدمات خارجی اتحادیه اروپا از قزاقستان بازدید کردند و با نمایندگان قزاقستان و قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان مسئله های مبارزه با تروریسم را بررسی نمودند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانه می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در تاجیکستان بیش از 15,000 لنته های گیارگی را در میان ساکنان مناطق مختلف این کشور تقسیم می کنند. برای چی؟ آیا تحریم های غرب بر ضد روسیه به تاجیکستان هم اثر می گذارد و از چی راهه؟ و در تاشکند یک توی عروسی آنگونه با شکوه و دبدبه برگزار شده است که مثلش را این شهر یاد ندارد. این توی کی بود و چرا آن را پر دبدبه می نامند؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. نمایندگی پژوهشگاه تحقیقات اوراسیای روسیه در تاجیکستان با تقسیم بیش از 15,000 لنته های گیارگی در میان ساکنان مناطق مختلف این کشور شروع کرده است. با گفته مسئولان این نهاد، این تدبیر در رابطه با 69مین سالگرد تجلیل روز غلبه ارتش شوروی بر آلمان نازی صورت میگیرد. اگر بعضی ها تقسیم این لنته ها را به خاطر گرامی داشت خاطره قربانیان و قهرمانان جنگ جهانی دوم دانند، بعضی های دیگر آن را رمز جاه طلبی روسیه در کشورهای پسا شوروی، به ویژه در پس منظر رویدادهای اخیری اوکراین و بحران در مناسبات این دو کشور می دانند. همکارم شهلای گلخواجه در گزارش خود از شهر دوشنبه در این باره چنین می گوید.
نمایندگی بنیاد رشد روسیه پژوهشگاه مطالعات اوراسیایی در تاجیکستان میگوید به مناسبت 69مین سالگرد روز غلبه به تقسیم لنته های گیورگی آغاز کرده است. در این مرکه نزدیک به 150 دانشجوی تاجیک داوطلبانه شرکت کرده، قرار است تا روز 9 می 15,000 چنین لنته یا نواره ها را به ساکنان مناطق مختلف کشور تقدیم کنند. تیمور شخمایف معاون رهبری این بنیاد روز سه‌شنبه 29 اپریل با رادیوی آزادی گفت این نواره دورنگه نارنجی روسیه همچون رمز پیروزی در جنگ دوم جهان و گرامی داشت خاطره قربانیان و قهرمانان این نبرد است. او می افزاید:
هدف ما از تقسیم لنته های گیورگی در بین اهالی یادبود و احترام قهرمانان جنگ بزرگ وطنی است، زیرا با شرافت آنها امروز ما زیر آفتاب صلح و آرامی زندگی داریم. یعنی هر نفری که پیروزی بر فاشیسم را همچون جشن بزرگ اعتراف میکند و هر کسی که به آن ارج میگذارد، این نواره را به معنای آن که ما گذشته را فراموش نکردیم در سر سینه‌اش جا می‌دهد.
جناب شخمایف با اشاره به مشاهده های چندین سالش میگد در روستای تجلیل از روز غلبه مرکه تقسیم کنی لنته های گیورگی در تاجیکستان از سوی مردم خوب استقبال می شود و اکثریت با افتخار این لنته را در سری سینه خود نصب می کنند. پهن کردن لنته های گیورگی در میان ساکنان تاجیکستان در حالی است که همین رمز را جدای خواهان اوکراین با طرفداری از عملکرد روسیه در اوکراین ببر کردند، اما در تاجیکستان به این جنبه توجه نمی شود. از جمله محمود جان دودوبایف سخنگوی شهر خوجند که هفته پیش در یکی از خیابان های این شهر به او هم لنته گیورگی رسیده است میگوید:
غلبه ای که پدر و بابایان ما کردند و نوال گشتند با اون رمزی که امروز نسبت میدهم کاملا جدا میکنه و اصلا گرد موقع من همین است که من کاملا زید هستم. یعنی این غلبه مردم اتحاد شوروی بود و یگان ربط اون چیزی که امروز مثلا تلقین میکنند، آموزش میدهند و با همین وسیله گویا که یک اندازه کار و عملهای دیگر به دست میزنند و گویا یک اندازه غلبه های دیگر همین چیز به امیدوار هستم یا همین طرف میگم کاملا زید هستم.
در همین حال مسئولان شورای سابقه‌داران جنگ و مهنه در تاجیکستان میگویند لنت گیورگی هیچ ربطی به این جنگ و پیروزی آنها بر آلمانی فاشیستی را ندارد. رحمت قدرتوف رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنه تاجیکستان گفت اصلا لنت گیورگی در دوران جنگ و بعد آن وجود نداشت و تقسیم آن تنها طی چند سال اخیر در کشورهای پس از شوروی رویج شده است. جناب قدرتوف افزود
این هم سالهای آخری که همون استقلالی دولت ها بدست در آوردن از همین سالها اساسا سرشدگی.
اما تاریخ نگاران توجیک به جنبه مذهبی داشتن این رمز تاکید میکنند که تاریخ آن به قرن چوری میلادی روز میآید. به گفته آنها گیورگی مقدس از ابلیو دینی مسیحی است که چون حامی مردمی حربی در زمان جنگ پذیرفته شده است. گفته میشود در آخر قرن 18 همین رمز را در ارتش روسیه وارد کردند و اردن گیورگی مقدس را به آن جنگاورانی که در جنگ‌های مذهبی کارنمایی نشان می‌دادند تقدیم می‌نمودند. سیف‌الله ملاجانوف تاریخ‌نگار توجیک می‌گوید در سال 1917 بعد غالبیت بلشویک‌ها در انقلاب با فرمان ولادیمیر لنین لنتا و اردن گیورگی مقدس من گردید. با این همه تحلیلگران توجیک بر اینند که روسیه با پهن کردن لنت‌های گیورگی در کشورهای پس از شوروی می‌خواهد نفوذ خود را در این منطقه نشان بدهد. صفت برهانوف یکی از این تحلیلگران لنت گیورگی را همچون رمز تصرف روسیه معنی داد می‌کند. او میگوید
یعنی که منظور استم در ویری دست من بیستی با همون لاتیچه های گیورگ بسته میگردی تا زنده هست نو همون سال 90 با بسری ما تکرار میکنن.
این گفتگوزارها در حال است که حکومت تاجیکستان اعلان داشت 69 سالگرد روز غلبه در کشور بدون گزارایندن پرد یا رجای نظامی تجلیل کرده میشود. اما در این روز محافل و مراسم های ادانه با شرکت جنگاوران و سابقه‌داران جنگ جهانی دوم در مکتب و دانشگاه ها و قسمای نظامی برپا میگردد که سری سینه کهنسربازان و افراد علاهیده لنته گیورگی را دیدن ممکن است. شهلوگل خواجه رادیو آزادی دوشنبه.
تقسیم بیش از 15,000 لنته گیورگی در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
اتحادیه اروپا نام 15 نفر دیگر را اعلان کرد که برای نقششان در بحران اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند. در اعلامیه که با نشر این نام ها ارتباط دارد، کترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که وی از تشدید وضع امنیتی در شرق اوکراین نگران است. اشتون گفت آنانی که در فهرست تحریم ها جا داده شده اند با رفتار خود به تمامیت ارضی اوکراین و استقلالیت آن تهدید میکنند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجده میرزا.
اتحادیه اروپا 15 نفر را بنابر نقش آنها در بحران اوکراین با تحریم های تازه مجازات کرد. این فهرست که روز 29 اپریل پخش گردید، تعداد عمومی افراد تحریم شده را به 48 نفر رساند. این افراد حق ورود به اروپا را ندارند و دارایی هایشان در قلمرو اتحاد منجمد شده است. مایا کاسیانچیچ، سخنگوی رهبری بخش سیاست خارجی اتحاد اروپا، روز 29 اپریل در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت:
تحریمات از طرف کشورهای عضو اتحاد یک دلانه تصویب شد. آنها از طرف کشورهای عضو تطبیق می شوند. این یک ابزار سیاسی است از میان چندین تدابیر دیگر که ما برای حل بحران فعلی به کار می بریم.
با فهرست نو جنرال والری گراسیموف رهبر ستاد نیروهای روسیه و جنرال لیتنانت ایگور سرگون رهبر بخش استخبارات نظامی یا گرو شامل شدند. عضو دیگری گرو ایگور استریلکوف که در حادثه های شهر سلاویانسک شرق اوکراین دست داشته است نیز از جانب اتحاد اروپا تحریم شد. در این رویخط اسم نایب نخست وزیر روسیه دمیتری کازاک مسئول همایش قریم با فدراسیون روسیه یکجا با دست اندرکاران تصرف شبه جزیره از جمله سرگئی منیالو رهبر موقت سیواستوپل، الک بلاونتسف نماینده ماموریت پرزیدنت روسیه در قریم و الک ساویلیف وزیر روسیه در امور قریم درج شدند. دو مقامدار زن نیز بر روی خط سیاه اتحاد اروپا وارد هستند. اینها اولگا کواتیدی، عضو شورای فدراسیون روسیه از منطقه تصرف شده قریم و لودمیلا شویتسوا، نایب رئیس دومای دولتی روسیه بودند. مسکو در پاسخ به تحریمات تازه گفته است که اتحاد اروپا باید شرم بدارد و افزوده است که تحریم ها به اعتدال در وضع بی‌ثباتی اوکراین کمک نمی کنند. سرگی ریابکوف نایب نخست وزیر روسیه روز 29 اپریل تایید کرد که تحریمات به ساحه صناعت و کارخانه های روسیه که با تکنولوژی های جدید کار میکنند خلل وارد خواهد کرد. این به صورت عموم احیای ساختار سال 1949 است که در آن دولت های غربی پرده آهنین را پایان آوردند و اتحاد شوروی و کشورهای دیگر را از دسترسی به محصولات تکنولوژی محروم کردند، گفته است سرگی ریابکوف. ریابکوف گفت این نگرانی که به دنبال تصرف شبه جزیره قریم روسیه به اشغال مناطق جنوب و شرق اوکراین اقدام میکند پایه و اساس ندارد. به فرق از تحریمات گسترده ایالات متحده که روز گذشته 28 اپریل جاری شد و چند نفری نزدیک به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را هدف قرار داد، تحریم های تازه اتحاد اروپا اساسا مقام های پایان تر را نشان گرفتند. در این رویخط همچنین رهبران جدای خواهان روس در اوکراین و چند نفر دیگر که در غصب بناهای دولتی در اوکراین نقش داشتند شامل هستند. سفیران 27 کشور عضو اتحاد اروپا فهرست تحریم‌های نو را روزی گذشته در بروسل تصویب کردند. قرار شد که آنها روز 30 دوباره ملاقات کنند و تحریمات علیه افراد بیشتری را بررسی نمایند. در این ملاقات همچنین احتمال مرحله 3 تحریمات بحث خواهد شد. تحریماتی که بحث می‌شوند اساساً بخش انرژی، ساختار بانکی، خواجگی جنگل، دستگاه‌های تکنولوژی، تجارت و کالاهای قیمتبها را هدف قرار خواهند داد.
اعلان تحریم‌های نوبتی اتحادیه اروپا بر ضد دولت مردان روسیه برای بحران اوکراین. در گستره شوروی پیشین اکثری کارشناسان بر این عقیده‌اند که امکان دارد این تحریم‌ها به کشورهای شوروی پیشین از جمله به تاجیکستان نیز اثر منفی گذارد، چون این کشورها با روسیه همکاری‌های اقتصادی دارند. تاجیکستان از روسیه سوزشواری می‌گیرد و پول‌های فرستاده مهاجران کاری بازار استعمالی تاجیکستان را گردان می‌کند. در مصاحبه با صابر وزیروف اقتصاددان تاجیک درباره تأثیر این تحریم ها پرسیدم.
وقتی به خورشنه رو بلوسی به نظر میرسد انتقال مبلغ رو کاهیشی هست با رشد اقتصادی جمهوری با در نظر داشت افضایش انتقال مبلغ رو منظر گرفته گستید در آمد بوجه دم از همین نظر به نظر گرفته شده گست و استواری کل اصدار ملی ایمار هم با نظر داشت که همین حامی اساسی به نظر گرفته شده. پس اگر بازی ما بازار رو نگاه کنیم به نظر نگیم که قرب اصدار ملی تردی که هم دیگرد 5 از 10 مصمولی گذشته رفته است. این گوهی افتاد هست که مشکلات ها واقعا هم به نظر هست. پس در اینجا بیاد این شمه گفتیم جوید است که این واقعا هم تحصیل خود را
به نظر شما به عنوان یک اقتصادشناس بیشتر کدام بخش‌های اقتصاد تاجیکستان میتوانند آسیب پذیر باشند؟ اگر این نکته را در نظر بگیریم که هنوز هم تاجیکستان به استقلال کامل اقتصادی دست نیافته است،
مبلغ‌هایی که در تاجیکستان میآیند از حساب مهاجرت مهنتی یا سوم مالهایی که اکسپورت کرده میشوند، یعنی اساساً مصرف آنها برای خدمت رسانی و برای استعمال مالهای خوراکه مصرف کرده میشوند. پس در اینجا تاثیر اساسی و خدمات یعنی خدمت رسانی های اقتصادی هستند و به بازار استعمالی میرسوند و این در برابر رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان هم تاثیر میرساند. به مانند ساحه ساختمانی هست، درآمدناکی وقتی کاهیشی و مبلغها کم شدند، ساحه خدمت رسانی که هست
ببینید، چون تاجیکستان با روسیه داد و گرفت دارد و شرکت های زیاده هستند که با یک دیگر بین دو کشور همکاری میکنند، آیا در همکاری های چون این شرکت ها نیز میتواند آسیب وارد شود؟
حتمی با فعالیت شرکت هایی که مثلا با مانند شرکت های موبیلی دیلائن هست، شرکت های موبیلی میگافون هست، اینها تأثیر خود را میرساند، زیرا که احتمالا با دیگر شرکت هایی که هستند که این دو کشور فعالیت میکنند حتما تأثیر منفی خود را به این شرکت ها هم خواهد رساند. اگر احتمالا کم شود میکوشش میکنند که در اینجا مصرف های خود را کم کنند، برای این تأثیر خود میتواند رساند.
بله، اقتصاددانان روسیه به نقشه گرفتند که در صورت بیشتر شدن تأثیر تحریم‌های غرب بر ضد روسیه، آنها از حساب بالا بردن نرخ سوزشواری یا نرخ نفت میخواهند همین ضرر را جبران کنند. چون تاجیکستان سوزشواری را از روسیه میگیرد، فکر نمی‌کنید که نرخ سوزشواری هم در تاجیکستان بالا خواهد رفت؟ و چون با سوزشواری چیزهای دیگر هم وابستگی دارد، نرخ‌ها عموماً ممکن است در تاجیکستان بالا رود.
روسیه افزود ضررهای تحریمهایی که میبیند، یعنی همون باجهای صادراتی، این را عملی میکند. چون ما سازشنامه داریم که ایالات یک میلیون تن از این مواد میکند به طریق باجهای صادراتی کشور روسیه، عهدهداری که بین دو کشور هست او اجرا میکند. و این برعکس از نقطه نظر ما تحریمها سبب پست شدن یعنی کامل
میتواند سبب پست شدن نرخ ها هم شود به نظر شما؟
شود، بله. ما فکر نکنم که نرخوی استعمالی پس شود. کوشش میکنم که ارزش سوشوری پایان نرود، زیرا که سبب کاهش یافتن نرخ اقتصاد میشود. راستی حتما بازارهای نوی جستجو میکنم و در اینجا یعنی برعکس مثلا با کنسرت جمهوری تاجیکستان هم شود، چون نرخ پایان هم رود. کوشش میکنم که در اینجا و با طریق جمهوری تاجیکستان با افغانستان و با پاکستان ترانزیت این مالها تامین کرده شود که این مثلا با منسرت جمهوری تاجیکستان هم باشد.
مصاحبه ما را با صابر وزیروف اقتصاددان تاجیک میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. با وجود آن که در ازبکستان توی های پردبدبه یا پرشکوه ممنوع شده اند، باز هم یکی از سران عالم جنایی سلیم بایبچه یا سلیم عبدوولیف نشان داد که این قانون به او دخل ندارد. بنابر گفته شاهدان عینی توی عروسی نبیره سلیم بایبچه به اندازه پرشکوه گذشته است که مردم تاشکند میگویند چون این معرکه عظیم را مردم این شهر یاد ندارند. برخی هم این معرکه را نه عروسی بلکه فستیوال ستاره های موسیقی روسیه با شرکتی آوازخوانان مشهور یوسف کابزون، نیکلای باسکوف و سخنرانی های شومن والدیس پلش نامیدند. تفصیلات بیشتر در این باره از همکارمان سلیم ایوبزاد.
رسانه های برونمرزی ازبکی می نویسند یوسف کابزون در توی نبیره 22 ساله سلیم عبدوولیف ملقب به سلیم بای بچه ترانه های سروده است که در ازبکستان ممنوع اند. یعنی سرودهای زمان شوروی که از نگاه مقامات تاشکند تبلیغات ضد عنعنه و فرهنگ و تاریخ ملی به شمار می روند. طوری معلوم چنین ترانه ها در برنامه کابزون زیادند.
Когда кипела Волжская вода
بغیر از محتوای ترانه‌ها، وزارت فرهنگ و ورزش ازبکستان هنرنمایی یوسف کابزون را در قلمرو این کشور از سال 2004 به این سو منع کرده است. نبیره سلیم بای بچه ملکه عبدوولیوا با سرپرستی و فاتحه بابایش ماه فوریه نامزد یک همسلف خود شد که بنابر منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی پسر یک صاحبکار موفق با نام حسن بوده است. این منابع همچنین گفتند که حسن در دبی نیز قصر دارد و از آنجا که عبدوولیوا نیز در دبی زندگی می‌کند، توی دو جوان نخست در اینجا برگزار شده است. یک منبع دیگر میگوید برای نوعروسان نیز در دبی حولیه جداگانه خریده شده است. در معرکه که در تاشکند برگزار گشت بر زمین آوازخوانان مشهور روسیه، اینچنین قهرمان روسیه و وکیل دومه دولتی الکساندر کارلین نیز شرکت کرده است. همچنین سرایندگان ازبکستان فرخ زاکیروف، نرگیز زاکیروف، یلدوز عثمانوا، سیور نظرخان و دیگران هنرنمایی کردند. سوخی و برنده تو یکی از رهبران شبکه اول تلویزیون روسیه والدیس پلش بوده است. بنابر معلومات رسانه های روسیه، سلیم عبدوولیف یکی از سرپرستان سخاوتمندی هنر پیشگان روسیه به شمار می رود. برای نمونه آوازخوان مشهور فیلیپ کیرکوروف در صحبت با نشریه اکسپرس گازتا گفته است که بسیاری از سر و لباس صحنوی او را برای سلیم عبدوولیف خریده است. گفته می شود سلیم بای بچه همچنین همیشه با نیکلای باسکو و ماکسیم گالکین کمکی مالی می کند. یک کارگردان ازبک به شرط پنهان ماندن نامش به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت عبدوولیف بارها به کارگردان روس فیودور بندرچوک پول داده، از جمله خرج فیلمی او رات 9 را پرداخته است. به غیر از این بندرچوک هر سال در بوستانسرای عبدوولیف در قریم استراحت میکند. سلیم عبدوولیف یا سلیم بای بچه رهبر جنایی عالمجان تختاخونوف یا تایوانچیک را استادی خود میداند و ظاهرا از او پیروی میکند. تختاخونوف همیشه به سرندگان مشهور آلا پوگاچو و سوفیا راتارو مبلغ‌های بزرگ میداد که این حالت اخیرا در فیلم بدیعی با نام کوراژ تصویر یافته است. دعوت ستاره های هنری روسیه به توی و معرکه های خود در بین ثروتمندان ازبکستان رسم شده است. مثلا سال 2012 میلیاردر ازبکستانی علیشر عثمانوف به توی خواهرزادهش فیلیپ کیرکوروف، ایگور کروتوی، گنادی خزانوف و اکادمیک آرتور چیلینگاروف را دعوت کرده بود. توی عثمانوف نیز خلاف قانون تنظیم معرکه های سرخرج برگزار شد. به غیر از این قانون که با تشبث رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف قبول شده است، اداره دینی این کشور نیز سال 2012 فتوا داده بود که مسلمانان باید از معرکه های اسرافکارانه خودداری کنند.
شکوه و دبدبه توی عروسی نبیره سلیم بای بچه در تاشکند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دادگاه شهر دوشنبه اعلان کرده است که کارمندان پلیس در تخریب منزل زیستی ساکنان محله بونه‌حصارک سهم ندارند. این در حالی است که 14 ساکن محله این محل محلی ناحیه سامانه شهر دوشنبه دعوا داشتند که حکومت این شهر ضرر رسیده در پی تخریب منازل زیستشان را جبران کرده و 50 میلیسه را که در این کار شرکت داشتند مجازات خواهد کرد. مومن احمدی همکار ما در شهر دوشنبه این موضوع را به بررسی گرفته است.
دادگاه شهری دوشنبه شکایت 14 تن از ساکنان محله بونی حصارک را رد کرد. از تنقل قاسموف دادرس دادگاه شهری دوشنبه روز پنجشنبه 24 اپریل حلنامه دادگاه را صادر کرد و با این ترتیب شکایت ایده از ساکنان محله بونی حصارک را به اساس دانست. 14 ساکن محله بونی حصارک ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه دعوا داشتند که حکومت پایتخت ضرر رسیده در پی تخریب منزل زیستشان را جبران کرده و دادگاه 50 کارمند میلیسه را که در این کار دست داشتند مجازات نماید. اکرام تیشایف دعوگری اصلی از 14 نفر در این بحث در صحبت بر رادیو زادی گفت که دادگاه دوشنبه نیز چون دادگاه ناحیه سینو بحث را به منفعت حکومت شهر و کارمندان مقامات انتظامی حل کرد، در حالی که به گفته او تخریب منزل‌هایشان غیر قانونی و زورآورانه صورت گرفته بود.
عرض بررسی پر نکردند، تحلیل نکردند. نکردگیش همین که باید همون رئیس ناحیه، سابق رئیس ناحیه و جواب گد خوایم و خلاصش بیرون برم داد جنایت شده. اینو به طرز زورآوری رفته 14 اویله رو خونهشون چپا کردن. موافق قانون باید سود قرار میبرد که خونه هم 14 اویله چپا کرده شود.
با تاکید جناب تشایف کارمندان پلیس زیر رهبری سردار حفظ ترتیبات ریاست کارهای داخلی پایتخت کرامت الله رجبوف به یگان حجت رسمی منزل زیستی آنها را تخریب کردند که دادگاه این را نیز نادیده گرفت. اما از تنقل قاسموف دادرس دادگاه شهر دوشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت حلنامه در اساس قانونهای جاری کشور صادر شده است. جناب قاسموف گفت بررسی شکایت تشایف و هم محلانش نشان داد که منزل زیستی او حجت نداشته است و آنها در محله بونی حصارک غیر قانونی منزل زیست بنیاد کرده بودند. از تنقل قاسموف در مثال اکرام تشایف گفت
خانه خودسرانه همون خانه خودسرانه ساخته حجت نداره و با پلیس زمین و هم جا سوال دیم و که اگر حجت داشتی میگه حجت نداشتم و خونه را آیت کسی دیگر گرفتایی میگه ما را نگاهوی میکنم آیو گرفتم اما در برای ساختمان خونه یگان مایده حجت نداره با برزم یه حکومت با زمینش داده او میگه که باید خیلی میشید اکر زمین برای دولت که لازم شید میگیرسه زیوازش در زیو خونه میتا یا زمین میتا زمینش داده میگه خونه غیر قانونی را یگان حجت نداره دارم خونه.
این دادرس گفت کارمندان میلیسه هم وظیفه های خدمتی خود را اجرا کردند و به هیچ قانون شکنی راه ندادند. در همین حال آینی حال بابو نظر و حقوق شناس تاجیک میگوید ساکنان با قرار یک رئیس منزل میسازند و رئیس دیگری آن قرار را بیکار میکند که در نتیجه ساکنان دیگر نمیدونند چی کار کنند. او میگوید قرارهای شخصانی منصبدار بیکار هم شوند در بیشتر موارد آنها جزا نمیگیرند اما در مقابل ساکنان زیاد زیان جدی میبینند. با باور خانم بابو نظر و این گونه بحث و علاقه در جامعه ناراضگی اجتماعی را به بار آورده است.
این میبینید مردم وقتی که طاقت طاق می شود دیگر مثلا پیشگویی کردن بسیار مشکل است. وقتی که باید می بیند که نه زندگی است نه یک خونه دارد و دست به هر چی زده می شود این ثبات جامعه رو ویران می کند.
ضمناً تخریب منزل ایده از ساکنان محله بونی حصارک در 5 سال پیش صورت گرفته بود و شهرداری در جای این منزل ها گلگشت زمانوی باغ پایتخت را بنیاد کرد اما 14 ساکن منزلشان تخریب شده تا کنون سرسان و سرگردانند. این هم در حالی است که حدود 50 خانواده در محله بونی حصارک قبل از تخریب منزل‌هایشان برای خصوصی کردن خانه‌شان سندها را به حکومت ناحیه اسماعیل سامانی پیشنهاد کردند ولی مقامات این ناحیه بدون شهر 14 منزل را خصوصی نکرده حجت‌ها را پس گرداندند. بحث دادگاه اخیر در حالی است که طبق پژوهش سازمان اجتماعی بنیاد اوروسیا 80 درصد بحث‌های دادگاهی در تاجیکستان مربوط به مسائل منزلی زیستند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم دادگاه شهر دوشنبه و دعوای ساکنان بنی حصارک. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.